حتى نو کارتونی نمی وظیفه تون است نادگاوری اگر سیر افتن هر مومنی که نش یک لباس سی نمی پوش مصوبی که سکولای کار در جانی ما تا پرسا در خواه میکنی یا نمی کنی پسوک مش پس همو تندور دوا پس همو کار کنن کسی توجه نداشت سر ما
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایوارانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن با وجود که بچه شانم خورد بود به ازوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه افراد فامیل همون قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خوره لطکوب می کردن و خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران. بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد، حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن. به سر کارهای شاقی زیاد لطکوب زیاد یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلای از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردایشان اگر این شوهر یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن. در خانه مادر و پدرشان یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرفای معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید:
ما وقتی که اولاددار بودم از طرف شو کار میکردم، مثل امو رابر واری خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه قرار کس آزاد می باشد، هرچی که مادر ناکشا می بردارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد، وایده از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کار کنه و به وقت واده خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود هم سمی خود را توی کردیم سیتا که اولاد را کار من دازیم سرش پامیده و به دقت کار خود را کنه. در خانه شوهر وایده باشه خزیز نرکنی پاسسه بکن و دمال میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحاتی را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال ازی سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و از این که باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قضا ما را که ما دیدیم چی گفته نمیدیم مرگمشو مخورم، گلیکویر مخورم، باش بر چی مانه میره.
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیش برده مسئولیت ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه در تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن، کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، با اون هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرن. خانم روسیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهای در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک میکند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمیدانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میام، یک دو تای دیگه هم داره، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است، همه صبح که میره می پیش من میاره، پمپرش میکنم، نانش میدم، پای در دستم بچه میج گشته من میتونم. خستگی خدا رو خواهم خواهم زلم اینشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم، همه دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاکدن باشه، یکان برنج پاکدن باشه، یکان اتوکاری کالاخت کدن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ که میای یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس سرد دستت بدم، این کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، زود داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شه قدر من کنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه‌م هم کم کم از مگشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای، چیزی بیا را برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا امروز مرگ سه ماه خوشم در جای افتاد، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کرده، حال شکر خدا خودم هم متسنو دادم، قدر من میفهم، جای برم کالا برم ممونه، کالا مموشه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
چرا بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها بزن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوند های زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری بزن و خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می کردند. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنیم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه، چون جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردان ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنه.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جای وجود ندارد. این از انسانیت خود خانواست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شد.
این خانما یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانما رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آهار است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالی را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه، ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر مو خانم دیگه میگیریم کار کن، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرات رو بیار کارخانه ما رو انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مامان و اینو یک دختر بیکاره پس بخونه پدر، از ترس دختره دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی من مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بیزنسی که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که آمده گفته که خانه خوب پیرست مگزن نام میگیره.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستن، چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانن تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش را داریم. بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی برعلاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی او مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقل را جدا داره.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. تا بعد علی یارو نگهدار.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده. و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد، دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان اکثرا کشیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاهای استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌رسد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خود سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. از که از دامنه‌های قلبی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جه نمیشن و در جهیل سیستان میرسن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکرد یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکنر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حلیرود. مهمترین دریای این حوزه حلیرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشد. درباره دریاهای درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه‌های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل‌ها می‌گردد. بعضی از اینها جهیل‌ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می‌باشند. جهیل‌ها به نام‌های مختلف یاد می‌شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده و یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می کند. جهیل شیوا. جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می باشه و در موسم زمستان یخ می بنده. ارتفاع جبل شیوع از 100 بر 3050 متر می باشد. جهیل زرقول. جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد به یخ بسته می‌شود. جهیل تقمقتین. این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می‌گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری. نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می‌باشد. اقوام. کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیای بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبانها. در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان. روش و نموی نباتات به هوا، آب، خواب، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلوه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم. زن گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرعه می گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73.3 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج. زر برنج باریکبلو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214,000 هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500,000 هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهند داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا و خطوط هوایی می‌باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می‌دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن قاره‌های دیگر روی می‌آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعضی از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می‌کند. اروپا از لحاظ معادن زغال‌سنگ و رای آهن غنی می‌باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولیدکنندگان عمده این معادن می‌باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی‌ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده می‌شود. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی، صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موترسازی و غیره تشکیل می‌دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز حائز اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می‌باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می‌دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسان‌ها از یک جا به جای دیگر هست که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می‌شود. جاده یا سرک سرک‌های مناسب‌تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه‌ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیلتر نیز برای همین هدف سرک‌ها ساختند. رای آهن احداث رای آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین رای آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی از زمانه‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و ارزان‌ترین راه ترانسپورتی به شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا بحیره ها و بحر اتلانتیک واقع شده است. همچنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای بر اعظم آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. موقعیت جغرافی برزم آمریکا چی میدانید؟ حدود اربعه جغرافی برزم آمریکا. قاره آمریکا بین طلوع بلندهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزم آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می‌شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرب این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از ریگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض‌البلد شمالی و 34 درجه عرض‌البلد جنوبی، 18 درجه طول‌البلد غربی و 35 درجه طول‌البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینین، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شمار می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی اعظم یاد می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می آیم دریاها. دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد می آیم در مورد دریای نیل صحبت می کنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحل وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریا البرت سرچشمه گرفته است. استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیلهای دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسی که شما میبینین این از دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر متر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و حاصل خیز زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف برعظم امریکا برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01
شماره واتساب را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.